20 کلمه خراسان جنوبی را به سامانه 30090 پیامک کنید. اطلاعات تکمیلی درباره محل برگزاری نشست برای شما ارسال خواهد شد. قانون ایرانیاران رادیو ایران.
شبتون بخیر باشه عزیزان شنونده. همراه با شما ایم از رادیو ایران در بخش دوم برنامه ها و در این ساعت نوبت میرسه به برنامه زنده ورزش ایران.
ورزش ایران.
ایران 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 همه با همه یک صدا ایران. ایران 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 همه با همه یک صدا
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز و فهیم رادیو ایران. خانم آقایان سلام، شب شما بخیر. میلاد یزدانی هستم، با افتخار همراه شما تقریبا یک ساعت برنامه ورزش ایران میخوایم بررسی بکنیم اتفاقات مهم ورزش کشور رو در شب قبل افتتاحیه رقابت‌های المپیک 2024 پاریس. با ما همراه باشید تا انتهای برنامه. شنونده برنامه ورزش ایران هستین، پس صدای رادیوی خودتون رو بلند کنید. رقابت‌های المپیک 2024 پاریس قرار فردا مراسم افتتاحیه‌اش در کنار رود سن در شهر پاریس برگزار بشه. برای اولین بار مسابقات المپیک مراسم افتتاحیه‌اش بیرون از ورزشگاه رسمی مسابقات قرار انجام بشه. فرانسوی‌ها مراسم بسیار بسیار پرهزینه و شلوغی رو برنامه‌ریزی کردن برای فردا و باید ببینیم که چه میزبانی رو خواهند داشت از رقابت‌های المپیک. اما سوال مشارکتی امشب رو می‌خوام خدمتون اعلام بکنم. سوال موضوعی امشب با توجه به این که فردا آغاز رقابت‌های المپیک هست، می‌خوام از شما بپرسیم که کدام تیم ورزشی حاضر ملی کشورمون در المپیک میتونه بیشترین مدال‌ها رو برای کاروان ورزشی کشورمون به دست بیاره. میتونید نظر خودتون رو به شماره 30900 پیامک کنید. من یک بار دیگه سوال موضوعی امشب رو خدمتون اعلام بکنم. به نظر شما کدام تیم ورزشی ما در المپیک 2024 پاریس میتونه بیشترین مدال رو برای کاروان ورزشی کشورمون به دست بیاره؟ نظر خودتون رو به شماره 3900 پیامک بکنید. ما انشالله تا انتهای برنامه بارها و بارها نظرات شما رو در برنامه خواهیم خوند. لطفا هم اسم خودتون رو به ما پیامک بکنید، هم از شهری که به ما پیامک زدید. ساعت 25 دقیقه هست. برنامه رو آغاز بکنیم با خبری از فوتبال المپیک. دو روز قبل از آغاز رسمی رقابت‌های المپیک، مسابقات فوتبالش آغاز شد در ورزشگاه‌های مختلف کشور فرانسه. بزرگترین شگفتی روز نخست برد مراکش در مقابل آرژانتین بود. امیدهای مراکش 2-1 تونستن از صد امیدهای آرژانتین بگذرن. امید اسپانیا 2-1 امید ازبکستان رو شکست داد. تنها بازی که گل نداشت و مساوی تمام شد، مصر و دومینیکن 0-0 بازیشون مساوی به پایان رسید. امید نیوزیلند 2-1 امید گینه رو شکست داد. امید عراق 2-1 امید اوکراین رو تونست شکست بده. تیم فوتبال امید ژاپن 5-0 تیم فوتبال امید پاراگوئه رو شکست داد و میزبان امید فرانسه در شهر مارسی 3-0 تونست از صد تیم امید امریکا بگذره و همه بازی‌ها در هر 4 گروه انجام شد دیروز. نتایج روز نخست فوتبال المپیک رو که مرور میکنیم، این که تیم‌های آسیایی تونستن عملکرد بسیار خوبی رو داشته باشن. ازبکستان و اسپانیا، ازبکستان تا دقایق پایانی بازیش 1-1 مساوی بود که در نهایت با ضربات پنالتی به اسپانیا باخت. عراق 2-1 اوکراین رو شکست داد. ژاپن هم 5-0 پاراگوئه رو تونست شکست بده و نتایج قابل قبوله امیدهای آسیایی در رقابت‌های المپیک. با این خبر فوتبالی میخوام برم سمت آرش اسدی عزیز، دوست خوبم، و اخبار فوتبالی امشب رو با آرش اسدی با هم مرور بکنیم. آرش جان سلام، شبت بخیر.
به نام خدا، سلام از ادب و احترام خدمت میلاد یزدانی عزیز، شنوندگان عزیز و فهیم رادیو ایران، به خصوص ورزش ایران. خیلی خوشحالم که امشب هم همراه شما هستم.
سلامت باشین آرش جان. من نتایج تیم‌های امید آسیا رو آرش مرور می‌کردم، واقعا افسوس می‌خورم. تقریبا 5 دهه است که تیم امید کشورمون نمیتونه در المپیک بازی بکنه، یعنی در واقع راه پیدا نمیکنه در مسابقات انتخابی. و ژاپن 5-3 پاراگوئه رو برد، عراق 2 به اوکراین زد، و چه بازی قابل قبولی ازبکستان در مقابل اسپانیا انجام داد.
فوق العاده بود میلاد. بازی ازبکستان اسپانیا رو من گزارش هم کردم، همون که تو هم اشاره کردید، به سختی اسپانیا تونست در نهایت 2-1 ازبکستان رو شکست بده. ازبکستانی که برشک استان اورونوف هم به عنوان یکی از بازیکن‌های بزرگسال در اون بازی میکنه و فوق‌العاده کار کردن بازیکنان امید ازبکستان، و واقعا نیم قرن هست که الان جای تیم ملی امید کشورمون خالی. امیدوارم با یک برنامه‌ریزی مناسب، باز گذاشتم اشاره کردم میلاد، از همین امشب هم، یعنی دیر، ما سرمربی تیم ملی امید رو باید مشخص بکنیم و کار رو آغاز بکنن. همین نوجوانانی که در جام جهانی درخشیدن همراه با حسین عبدی الان که به جوانان ما رو تشکیل میدن، میتونن با اضافه شدن چند بازیکن شاکله اصلی تیم امید ما رو تشکیل بدن و ان شاءالله ما در المپیک بعدی در لس آنجلس حضور داشته باشیم و تیم ملی امید کشورمون بتونه اینطور به مانند سایر آسیایی ها افتخار آفرینی بکنه، چیزی که دور از دسترس نیست، اما فقط یه مقدار برنامه‌ریزی میخواد.
ان شاءالله
بریم سراغ فوتبالی. کشورمون خیلی خبرها بوده امروز. حالا من از استقلال
آقا زمان زیاد داریم، کامل در خدمت هستم.
خب از استقلال آغاز بکنیم میلاد. 5-0 در یک بازی تدارکاتی صالحین رو شکست داد. نکته قابل توجهی که خب گلای استقلال رو هم امروز بازی که بعد از اون برگزار شد، جلال‌الدین ماشاریپوف، آرش رضاوندی که او هم قراردادش رو برای یک فصل دیگه با استقلال تمدید کرد، آرمین سهرابیان، بلانکو و محمدی، مهرداد محمدی به ثمر رسوندند.
بله.
اما نکته قابل توجه در این بازی ظاهرا حضور کوین یامگا در نیمه دوم بوده که بازی کرده و حتی ارسال گل پنجم رو هم او مهیا کرده برای گلزنی بازیکنان استقلال. حالا باید ببینیم که برشک آنی کوین یامگا میتونه به صورت حرفه‌ای هم بازی‌های خودش رو در فصل آینده با استقلال دنبال بکنه. از لحاظ پزشکی یا او مانعی نداره. برشک حضور در یک بازی تدارکاتی برشک میتونه خبر خوبی برای هواداران استقلال باشه. استقلالی که از هفته آینده عازم ترکیه خواهد شد برای برگزاری اردوی تدارکاتی خودش. جواد نکونم بعد از مدت‌ها میلاد خب سکوتش رو شکست روز گذشته، گفتگوی حالا شاید حدود دو دقیقه‌ای انجام داد در خصوص خریدهای استقلال اظهار نظر کرد، به خصوص اون خریدهای بازیکنان بوسنیایی. حالا اون دروازه‌بان که ظاهرا در واقعش تیمی هم پیدا نمیشه حتی رایگان اون دروازه‌بان رو به خدمت بگیره. اینجا ما تاکید میکنیم باز باید مسئولان باشگاه استقلال مشخص بکنن که چه شخصی این امضا رو انجام داده، این بازیکنان رو به خدمت گرفتن. دیلیکیش رو در واقع نکونام گفته باید در اردوی ترکیه ببینیم. و یه بازیکنی که خیلی این روزا سر و صدا کرده گائل کاکوتای فرانسوی هست که جواد نکونام اشاره کرده او رو هم در اردوی ترکیه خواهند دید و اینکه آیا او هم به ترکیب استقلال اضافه خواهد شد یا خیر در اردوی ترکیه مشخص خواهد شد. اما میراد یه مقدار از استقلال فاصله بگیریم، شاید البته من یه خبرم باز در خصوص استقلال بگم و کمیته استیناف این که مرداد محمدی اون شش جلسه محرومیتش همچنان پا بر جا باقی ماند و با بله. این ترتیب مرداد محمدی شهرآورد رو از دست خواهد داد چون قرعه کشی لیگ برتر فوتبال کشور 24مین دورش که دو روز گذشته برگزار شد پیار استقلال و پرسپولیس هفته ششم برگزار میشه و با شش هفته محرومیت مرداد محمدی که از سوی کمیته استیناف هم تایید شد بدین ترتیب مرداد محمدی در شهرآورد حضور نخواهد داشت. حالا به هر شکل باید دید مسئولان باشگاه استقلال باز هم دست به دامان فدراسیون فوتبال یا نهادهای بالاتر خواهند شد. اما خب دیگه کمیته استیناف بالاترین نهادی بود که رأی خودش رو صادر کرد. اما حالا شاید یه مقدار خویشتنداری از سوی مرداد محمدی و البته یه مقدار هم حالا خبرنگارانی که به دنبال او تا درب ماشین رفتند و شاید شرایط او رو در نظر میگرفتند، شاید این شرایط برای باشگاه استقلال و این بازیکن هم به وجود نمیآمد. اما جواد نکونام هم در واقع اون جریمه 5 میلیاردیش کمیته استیناف 1 میلیارد کم کرد، اما 4 میلیارد تومان رو باید حتما پرداخت بکنه به خاطر اون مصاحبه جنجالی آخر فصلش. از استقلال فاصله بگیریم بیایم سراغ خبری که به نظرم شاید فوتبال ایران رو تکان داد. میلاد حتما خودت شنیدی.
بله، سردار آزمون.
آره اصلا عجیبه میلاد، حالا هنوز به صورت رسمی اعلام نشده اما خود سردار آزمون اشاره کرده که به شعب الاهلی خواهد پیوست. فابریزیو رومانو در واقع خبرنگار معروف ایتالیایی که در واقع زمانی که او خبرها رو اعلام میکنه دیگه قطعی باید بدونیم این نقل انتقالات رو اشاره کرده که در ازای 5 میلیون یورو سردار آزمون با شعب الاهلی امارات قرارداد خودش رو بسته برای تست‌های پزشکی، ظاهرا یکی دو روز آینده وارد امارات میشه و این برشک یه مقدار جای تعجب داره، جای تردید داره. سردار آزمونی که در فوتبال اروپا به بهترین شکل ممکن بازیای باشگاهی خودش رو داشت دنبال میکرد، در فوتبال روسیه فوق‌العاده بود، بعد از اون با لورکوزن خوش درخشید، به روم رفت، در روم ایتالیا هم انصافا خوب کار کرد، حتی صحبت از پیوستن او به سویای اسپانیا بود.
اصلا دیشب آرش گفتن که یوسف النصیری مهاجم مراکشی سویا رفته فنرباخچه، جایگزین اصلی سردار آزمون ما بود. من اصلا امروز خودم خبر خوندم واقعا شوکه شدم، یعنی سردار تو اوج مسابقات فوتبالی خودش یه تصمیم عجیب و غریب گرفته داره میاد لیگ امارات. من توی فضای مجازی موزی کامنت خیلی در واقع نمیتونم بگم جذاب غمگین، یک کامنت خوندم نوشته بود ای کاش میومد تراکتو از لیگ خودمون بازی میکرد، مردم مردا که همون مبلغه، حداقل صد لیگ ما از امارات خیلی بالاتره،
خیلی بالاتره. میراد اومدم همین رو بگم، خیلی از کارشناسان اعتقاد داشتن حتی از هواداران سردار آزمون اگر بنا بود به فوتبال امارات بیاد خب کاش به فوتبال خودمون میومد، به لیگ برتر ایران میومد. سپاهان، تراکتور، استقلال، پرسپولیس تیمایی بودن که میتونستن چون در لیگ نخبگان آسیا هم حضور خواهند داشت. حالا نکته جالب توجه اینه که شباب الاهلی امارات حالا با وجود سردار آزمون اولین حریف سپاهان در پلی آف لیگ نخبگان هم خواهد بود. حالا یه مقدار قدرت شباب الاهلی هم بالاتر خواهد رفت با وجود سردار آزمون، با وجود سعید عزت اللهی و هر دو بازیکن هم اتفاقا میتونن در مرحله پلی آف شباب الاهلی رو همراهی بکنن. تو به خبری بود که دقیقاً همونطور که تو اشاره کردی، اون یک شوک بود جامعه فوتبال، حضور سرنورمون در فوتبال امارات، حالا کاش حداقل به فوتبال عربستان میرفت که ستاره های نامداری اونجا
بله.
حضور دارن، اما به
حتی خیلی اومدم قیاسش کردم با مهدی طارمی توی یکی دو سال اخیر از الهلال عربستان، بابا تیمی که عنواندار قهرمانی لیگ قهرمانان در آسیاست پیشنهاد داشت اما نرفت، موند و داره در سطح اول دنیای فوتبال بازی میکنه.
ای با کاش چند سال سن بالاتر
از بله آرش، ای کاش سردار الان تصمیم میگرفت توی این دو سه سال اخیر، تازه الان از فوتبال روسیه بیرون میومد. یه جورایی منو یاد تصمیم گیری عزیز جهانبخش انداخت، اومد آقای گل لیگ هلند شد، بعد از جام جهانی 2018 اومد تو برایتون تو لیگ برتر انگلستان و دیگه نتونست اون روند رو به رشد خودش رو تکرار بکنه و ادامه بده و سردارم در زنیت واقعا عالی بود، در لیگ روسیه داشت همه کار انجام میداد و یکی از بهترین بازیکنان لیگ روسیه بود،
نه فوق العاده بود. و حالا امیدواریم انشالله اون چیزی که خیر هست، برای یاد جمله مهدی طارمی هم میافتیم، رو خیریت بود، امیدوارم که واقعا خیریتی باشه برای سردار آزمون و برشا که حالا اون تصمیمش رو گرفته. حالا امیدواریم که مهمترین نکتهش اینه که میدادیم در سال رقابت‌های مقدماتی جام جهانی هستیم، این کمک باشه به تیم ملی فوتبال کشور، اون حضور آماده سردار آزمون، مهدی طارمی، علیرضا جهانبخش، علی گلی‌زاده که اون اتفاقا الان صحبت هست که در فصل نقل و انتقالات شاید بخواد به لیگ برتر فوتبال کشور اومد، به هر شکل امیدواریم جمعی این اتفاقات به نفعی رقم بخوره که بهرش رو تیم ملی فوتبال کشورمون ببره
ان شاء الله. آرش جان تو این روزها خیلی راجع به در واقع سربازی بازیکنان لژیونر، بازیکنان لیگ برتر داره صحبت میشه، اگه موافق هستین دوستان یه بسته صوتی آماده کردن صحبت جناب آقای حسین زاهدی معاون اجتماعی سازمان وظیفه عمومی ناجا راجع به بازیکنان سرباز و لژیونرها صحبت کرده، بشنویم برمیگردیم گفتگومون رو با شما ادامه خواهیم.
حتما با افتخار،
سپاسگزارم.
با توجه به لغو تسهیلاتی که در خصوص مشمولان ورزشکار برای تعویق اعزامشون لحاظ شده بود، از سال گذشته جلساتی رو ما با فدراسیون‌ها، وزارت ورزش و ستادکل داشتیم و با توجه به اینکه مهر ماه این امتیاز متوقف شده بود برای رفاه حال تیم‌ها و با توجه به اینکه این مشمولان قرارداد داشتن با تیم‌های ورزشی و هم برای کمک به تیم ملی، تا پایان فصل جاری یعنی فصل سال گذشته به این عزیزان فرصت داده شد تا بتونن در تیم‌هاشون فعالیت داشته باشن. دی ماه همین موضوع مجدداً مورد بررسی قرار گرفت و با امتیازی که برای این عزیزان در نظر گرفته شد تا یکم مرداد ماه قرار شد این عزیزان به خدمت اعزام بشن. جلسه که در تربیت بدنی ستادکل برگزار شد، هر کدوم از این عزیزان برای نیروهای مسلح اختصاص پیدا کردن و برای تاریخ 1/5 این عزیزان، البته این افرادی هستن که از قانون، از مقررات تعویق تاریخ اعزام استفاده می کردن، تاریخ اعزامشون که 1/5 تعیین شده بود بین نیروهای مسلح متناسب با تدابیر تقسیم شدن و سازمان وظیفه عمومی هم بر اساس وظیفه ذاتی خودش این عزیزان رو اختصاص داد به سازمانهای نیروهای مسلح که تا 5 روز فرصت دارن این عزیزان خودشون رو به رده های خدمتی معرفی بکنن و به سازمان های نیروهای مسلح مراجعه داشته باشن و در تیم های ورزشی فعالیت بکنن. خب مستحضر هستید، مجموعاً افرادی که از این تسهیلات استفاده می کردن قریب به 18 نفر بودن که 14 نفر در حوزه فوتبال فعالیت می کردن، 3 نفر در حوزه والیبال و 1 نفر در حوزه بسکتبال و از این پس که با توجه به وضعیتی که تعیین شده باید در نیروهای مسلح خدمتشون رو انجام بدن و فعالیت ورزشی داشته باشن. این تعیین تکلیف و اطلاعیه که ما صادر کردیم صرفا در خصوص این عزیزان نیست، سایر عزیزانی که فعالیت ورزشی داشتن تعیین تکلیف خدمتیشون به این شکل است که برخی از این افراد در حوزه معافیت تحصیلی فعالیت دارن، یعنی در حال تحصیل هستن در مقاطع مختلف تحصیلی و متناسب با مقررات اجازه فعالیت ورزشی دارن، علی القاعده با توجه به شرایطی که اینا در وضعیتشون موجود هست مشکلی برای انجام فعالیت ورزشی ندارن و برخی افراد هم از مقررات خدمت وظیفه عمومی در حوزه معافیت برخوردار شدن که پرونده‌هاشون در حال رسیدگی هست. ببینید در خصوص نوع پرونده‌ای که برای افراد مطرح هست، چون بحث حریم خصوصی افراد هست ما ذکر نمی‌کنیم، یعنی سازمان وظیفه عمومی سیاستش نیست به ریز محتوای پرونده‌ها رسیدگی کنه، اما عرض کردیم رصد وضعیت این عزیزان رو داریم، رسیدگی انجام میشه. افرادی که در شرایط معافیت هستن، چه معافیت موقت، چه معافیت دائم، چه معافیت تحصیلی، مجوزهای لازم براشون صادر میشه. برای این عزیزان هم انشالله در تیم‌های نظامی فعال هستن و هیچ مشکلی برای شرکت در تیم ملی ندارن.
موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز.
این تیم قهرمان رو نبیدی گرفته، این چه وضعشه؟
رادیو ایران.
This is no respect. Congratulations to Mashin Tzadzi and this is all. Thank you very much.
شما فوتبال نمیفهمی؟ بارو بیرون بابا.
تازه ترین رویدادهای فوتبال در ورزش ایران.
شب شما بخیر، همراه شما هستیم با برنامه ورزش ایران. صحبت آقای حسین زاهدی معاون اجتماعی سازمان وظیفه عمومی ناجا رو با هم شنیدیم راجع به بازیکنان سرباز و لژیونرهایی که سربازی نرفتن. آرش اسدی عزیز همراه ما هست. آرش جان با هم ادامه بدیم گفتگومون راجع به فوتبال کشورمون.
بله ارادتمندم میلا جان. خب چون صحبت از خدمت مقدس سربازی شد، ابوالفضل جلالی هم تونست فعلا کفالتش رو بگیره، بازگشت به تمرینات استقلال. من امروزی گفتگوام با سرپرست محترم تیم فوتبال مروان بندرانزلی داشتم که این خبر رو تایید کردن و فعلا حالا ظاهرا برای 6 ماه کفالت رو گرفته ابوالفضل جلالی، اما فعلا مشکلی نداره برای همراهی تیم فوتبال استقلال. همینطور مهدی ترابی و پیام نیازمند هم خب دانشجو هستن، باز مشکلی ندارن برای همراهی با تیم‌های خودشون. اما یه خبر خوب میراد داره توی نقل و انتقالات امروز فوتبال منتشر شد. باشگاه پرسپولیس یک قرارداد 4 ساله با یعقوب براجه عضو تیم ملی نوجوانان و جوانان فوتبال کشور منعقد کرد. این دو خبرها میراد فوق‌العاده از جوانانی که میتونن سالیان سال تیم‌های باشگاهی ما رو بیمه بکنن، هم از لحاظ فنی هم از لحاظ مالی.
آرش جان بازیکن بسیار خوبی هم است، در جام جهانی به برزیل گل زد،
فوق العاده درخشش داشت، به برزیل گل زد و در تیم ملی جوانان اتفاقا در کاپا زیر 20 سال هم فوق العاده بود در کنار سایر بازیکنان جوانی که برای تیم ملی فوتبال کشور به میدان رفتن. این رو از میکردم میلاد. مهدی قایری یکی از نمونه‌هایی بود که شاید یکی از کارهای خوب استقلال، حالا فکر می‌کنم زمان آیه افتخاری بود که باشگاه استقلال با این بازیکن یک قرارداد 5 ساله و زمانی که مهدی قایری اگر اشتباه نکنم اون زمان 15 سالش بود. می‌بینیم همچنان باشگاه استقلال داره منفعت خودش رو می‌بره از قراردادهای مالی که مهدی قایری می‌بنده با سایر تیم‌ها، یا لحاظ فنی چقدر کمک کرد به اون فصلی که استقلال بدون باخت قهرمان شد. خیلی می‌تونه این نوع قراردادها الگو باشه برای باشگاه بزرگ ما. باشگاه استقلال جالبه برای من، خب سمت راست خط دفاعی خودش به دنبال بازیکن هست، حالا رامین رضاییان رو به خدمت گرفت، اما یه بازیکن فوق‌العاده ما داریم در تیم ملی جوانان کشور، سید مهدی مهدوی که در کاپا زیر 20 سال او هم فوق‌العاده خوش درخشید، آرشا شکوری، خیلی از این بازیکنان، امیر محمد رزاقنیا، ابوالفضل زمانی و و از این بازیکنان میتونن کمک بکنن به تیم‌های پرطرفدار باشگاهی کشورمون.
اما ان شاء الله فقط خیلی کوتاه
از پرسپولیس یه خبر دیگه هم بگم. میلاد ظاهرا امروز مدیر عامل بانک شهر قرار است حالا امروز یا امشب یا فردا جلسه‌ای داشته باشه با رضا درویش در خصوص خریدها و نقل و انتقالات باشگاه پرسپولیس. ظاهرا یه جلسه با رضا درویش قرار است که برگزار بکنه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آرش جان، خیلی متشکرم. امیدوارم که آخر هفته بسیار خوبی داشته باشی. شب شما هم بخیر.
خیلی ممنونم واسه این چند روز که این وقت رو به من دادی که در کنار شما باشم.
امیدوارم استفاده کردیم آرش جان. شب شب شما بخیر. ساعت 20 و 23 دقیقه هست، همراه شما هستیم با برنامه ورزشی ایران. من یک بار دیگه سوال موضوعی امشب رو خدمتون اعلام بکنم. با توجه به اینکه از فردا قرار رقابتی المپیک 2024 در شهر پاریس آغاز بشه، ما از شما پرسیدیم کدام تیم ورزشی ما در المپیک میتونه بیشترین مدال رو به دست بیاره در المپیک. در کنار کشتی شاید بعضی از رشته‌ها هم شانس اینو داشته باشن که بتونن مدال‌های بیشتری رو به دست بیارن. در همه ادوار در واقع دورهای گذشته در المپیک ما کشتی بوده که تونسته مدال‌های رنگارنگی رو برای کاروان ورزشی کشورمون در المپیک به دست بیاره. نظر خودتون رو با ذکر نام و شهرتون به شماره 3900 پیامک بکنید. اما تیم ملی نوجوانان و تیم ملی جوانان والیبال کشورمون در مسابقات قهرمانی آسیا حضور داره. امروز تونستن 3-0 قطر رو شکست بدن. چین تایپه چین و قطر رو در دور گروهی برای بچه خوب والیبالیست جوان کشورمون شکست دادن و با اقتدار به مرحله بعدی صعود کردن. از این رو میخوایم صحبت بکنیم با جناب آقای جمشید حمیدی که از کارشناسان خوب والیبال کشورمون. آقای حمیدی سلام، شب شما بخیر.
سلام عرض میکنم جناب آقای یزدانی و عرض ادب دارم خدمت همه شنوندگان شما.
سلامت باشین. آقای حمیدی، تیم جوانان کشورمون رو چگونه ارزیابی میکنین؟ خود سرمربی تیم ملی کشورمون گفته بود که بازی ها از دور بعدی برای تیم ما آغاز میشه.
بله، خب در دور مقدماتی فکر میکردیم که چین بتونه یک مقدار مقابل تیم جوانان ایران استادگی بکنه، ولی متوجه شدیم که چینی ها علی رغم که از شرایط فیزیکی خیلی خوبی برخوردارن، به لحاظ تکنیکی و تجربی به پای بچه های ایران نمیرسن. تیم تایفه که همیشه مقهور تیم ما و قطری ها هم که اگرچه از همزمان ما، یعنی حدود از 1984 تا حالا در قهرمانی آسیا شرکت کردن، ببخشید 94 تا کنون هر شود که، ولی جایگاهی رو در والیبال آسیا به دست نیاوردن. فقط در بین تیم های عربی فقط عربستان بود که یکی دو با دوم و سوم شده، بقیه تیم ها همش رنگ تفریح هست.
بسیار عالی. آقای حمیدی، وقتی این تیم رو میخوایم آنالیز بکنیم و بازیاشو نگاه بکنیم، میتونه ما رو امیدوار بکنه که در پست‌های سال‌های آینده در تیم ملی ما در اکثر پست‌ها ستاره‌هایی رو به تیم ملی والیبالمون معرفی بکنیم یا نه؟
یعنی واقعیت اینه که ایران دیگر پر استعدادترین کشورهای جهان در والیبال. یعنی والیبال در واقع برای جوان‌ها الان تبدیل به یک حرفه و یک ایدئال شده. برعکس کشور مثلا قطر که اصلا جوان بومی نداره، جواناش دنبال ورزش و مسائل زیاد نیستن. حالا فوتبال یه بحث دیگری که بعدا کارشناس فوتبال نظر بدن. به این در تیم ما الان ما نگاه کردیم، مثلا بازیکن مثل آقای پوریا آریاخوف واقعا یک بازیکن استثنایی، قدرت پرش عالی، قدرت انفجاری خوب، ضربات دست خیلی خوب، چپ دست هست که یک ویژگی هست. در کنار ایشون هم یکی تو دو بازیکن مثل آقای ارشاد که ابوالفضل مهدیان هست که مهدیان هنوز از نظر تکنیکی به آریاخانه میرسه. بله. ما جوان زیاد داریم در تیم نوجوانانمون، در تیم جوانانمون، ولی فراموش نکن آقای حسنی که در سن 20 سالگی دیگه بازیکن باید به اوج ارشاد که پیشرفت خود رسیده باشه. بله. از 20 سالگی به بعد تا 22-23 تجربیات بین المللی رو به دست بیاره. این که ما بخوایم روی بازیکن 20 ساله فکر کنیم به درد آینده ما میخوره یا نمیخوره، یعنی زمان رو ما هدر دادیم و به اون صورت که با اطمینان راجع به جوانامون نمیتونه صحبت بکنه.
خب آقای حمیدی، الان این تیم رو واقعا شما بازیش رو نگاه میکنی به اون حد رسیدن که الان یه وقتشه که آقا نمه نمه به تیم ملی اضافه بشن و بتونیم که از قدرت جوانی و انرژی که دارن استفاده بکنیم و دوباره والیبال رو برگردونیم به اون روزهای خوب خودش؟
بله، ببینیم واقعیت اینه که معذرت میخوام بگیم، ببینی دیگه تکه کلام شده عرشبت که مثلا من به آقای آریاخو اشاره کردن، خب بازیکن مثل تاها بهبود نیا رو داریم، بهترین مدافع آسیا شد، نمیدونم نوجوانان جهان شد، اینها این بازیکنان الان اونطوری که باید یعنی ماهیت و وجودی خودشون رو در این سن نشون ندادن. نگاه کنید الان در تیم ملی فرانسه دو تا بازیکن نوجوان، دو تا برادر هستن به نام هنو که پدرش یکی از بهترین لیبروهای جهان بوده،
بله.
الان یکیشون اومده در تیم ملی فرانسه داره بازی میکنه در این سن. در بلغارستان نیکولوفا داریم که همسن سال بچه های ما هستن، دارن در تیم ملیشون فیکس بازی میکنه، کشورهای اروپایی دارم دیگه. ما این بازیکنامون الان جد همین آقا آریاخو که من اشاره کردم، بقیه تو اون طوری که باید شاید خودشون نشون ندارن که برن در یک تیم اروپایی بازی کنن، ولی همون طوری که شما نخ کردین از آقای مومنی مقدم از